لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم. سال 82 با همسرم ازدواج کردیم. بعد اول زندگی هیچ مشکلی نداشتیم تا مثلا 9 ماه بعد از ازدواجمون ایشون اعتیاد یه قرصی پیدا کرد. مثلا همیشه میگفت سردرد دارم، سینوزیت دارم. یه قرصی رو بهش معرفی کردم به اسم ترامادول. بعد ایشون به این قرص اعتیاد پیدا کرد تا مثلا که بعد که مثلا خیلی چند سالی گذشت که متوجه شدیم که مثلا به این قرص اعتیاد داره تا سال 89 خیلی درگیری این قرصه بودیم تا بعد مثلا قرصه زیر زبونی رو بهمون معرفی کردن.
چه کسی معرفی کرد؟ البته صداتون خیلی شفاف دید. چه کسی بهتون معرفی کرد عزیز؟ دکتر؟
حالا اوناشو دیگه نمیدونم آقای دکتر. مثلا زمانی متوجه شدیم انگار مثلا یک
نه آخه ببینید تصب کنید شما که آخه شما راجع به ایشون دارید حرف میزنید. نمیخوام هیچ چی بگم ولی نه صبر کنید. ولی خیلی از اوقات آدما دروغ میگن راجع به کارهایی که میکنن. برای که شما شصب آخه شما یه جوری دارید گزارش میدید که مثلا مثل این که آدم ره گذره به یه جای چشمش میفته. ماجرای خوردن یا نخوردن این قرص ها و مواد مخدر به هر حال کنش داستانه خودشو داره، خطرهای جدی داره حتی تا پای مرگ. بنابراین یه جوری شما دارید بیان میکنید که اینو معرفی کردن یا اونو دادن یا چی داد؟
مثلا من حالا نمیخوام خیلی از ایشون حمایت کنم ولی من مثلا با یه جوانی ازدواج کردم که هیچ مشکلی نداشت. مثلا حتی تو دوران مجردیش و مثلا چی میگو نه اهل خلاف بودم نه چیزی. منتاش میگم مثلا وقتی سرش درد میگیره حالا نمیگم میگو خواهرم گوی پرس خیلی بر سر درد خود.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید. اولا شما معلوم نیست کسی اینو گفته، شما خواستید این رو بپذیرید. یک دوم بسیاری از آدم ها بهانه میکنن سردرد رو و یه چیز دیگه میخورن. من توی کار روان درمانی تراپی دوستانی اومدن تو دفتر من گفتن من 35 ساله تمام فامیل سر کار میذارم، هر وقت ناراحت میشم میخوام همه رو کنترل کنم، میشم میگم سرم درد گرفت قش کردم، میام میافتم تو اتاق یا اولم میندازم رو سرم، بعدم میگم تنها چیزی که منو یه ذره آروم میکنه این که فقط مثلا تلویزیون ببینم مغزم آروم بشه، تلویزیون تماشا کنم بریش همم میخوام. مادرم هست، 4 تا بچه داره. بنابراین حرفا رو به گونه ای که شما بیان میفرمایید من نمیدونم راست بگیرم دروغ بگم. میگه آدم برگرده بگه من وقتی سرم درد میگیره شاید دروغ باشه. بعد خواهرم گفته این قرصو بخور. مهم اینه که این قرصو کی داده برام؟ من خواهرشون دکتره.
همون آقای دادی مثلا میگم متوجه اصلا متوجه این مسئله نشده بود، مثلا با اون موقع هم داروخونه همجوری میداد، مثلا میرفتیم گفته داروخونه با خارجیشو میخوای یا ایرانی. حالا عرض من اینه چه آقای دادی کلن که میدونم احتیاط قرص داره، مثلا همه داروها رو چند تا چند تا استفاده میکنه. حالا از قرص ترامادول رهایی پیدا کرد بعد از 7-8 سال، ولی مثلا الان قرصای زیرزبونی بوپرانوسین رو روزی 20 تا میخورد. خب بعد مثلا ولافکسین که دکتر برای افسردگیش روزی 2 تا تجویز کرد و ایشون اونم 18-19 تا مصرف میکرد. بعد خیلی هم دیگه مثلا نمیتونه سر کار بره، خیلی افسردگیش هم انگار شدیده. تا اینکه الان دو سه روزه خیلی خوب شده، مثلا میگه خیلی نیروم زیاد شده، بعد دیگه مثلا اون حالت درد من قرص زیاد مصرف نمی کنم، خودش اعتقاد داره که مثلا انگار شفا پیدا کرده. ولی من خودم یه خودم نگرانشم، حس می کنم که نکنه مثلا افسردگی شدید تر شده، آیا مثلا دو قطبی میشه به ایشون چیز کرد؟
دو سه تا احتمال. احتمال اول که بیشتر از همه ایشون در یه قرص دیگه می و بنابراین به جایی که مثلا اون پایینش ببره اون وردتش بار. احتمال دوم این است که اگر ایشون افسردگی داشته حالتهای شیدایی پیدا کرده. ولی قصه اینه که عزیز اگر دو تا قرص برای افسردگی باید بخورن 20 تا میخورن که اسم این حتی 5-4 تا خوردنش کاملا استفاده از مواد مخدرشه، چه ارتباطی به افسردگی دیگه نداره. و سوم که ایشون یه مقدار بیماریهای روانی داره که اونا حالات مختلف رو براشون به وجود میاره. ولی من با این اطلاعاتی که شما اونم به گونه‌ای که میفرمایید که از نظر شما درسته از نظر من ناقصه و بعدم این اطلاعات باید دقیق دقیق باشه تازه بشه ازش چیزی فهمید. بعدم شما سوالی که از من میکنید کاملا در یه تاریکی عزیز، من هیچی نمیدونم. شما رو هم یه آدم دقیق واقع بین و آگاهی نمیبینم، برای که به دوری که میفرمایید اینی که من نمیدونم ایشون چشه. ایشون اگر حالش خوبه دیگه شما فعلا چی کارش داری؟ خب حالش خوبه.
خیلی تو خانوادهشون سابقه افسردگی دارن، مثلا خواهرشون دو قطبی بوده، مادرش مثلا افسردگی داره، مثلا همهشون این مشکل رو دارن. حالا من نمیدونم اگه شما مثلا سوالی میتونه هم من بپرسیم، من مثلا همه چی به من میگه، من مثلا نمیدونم اول همجوری موندم.
آخه عزیز من شما میگید همه چیز رو من میگه، مثلا قبول نرم ایشون برای شما یه حرفی رو راست داده باشه.
نه آقای دکتر به خدا راست میگه، یعنی اینو با اطمینان
بگم
که راست میگه
بهم
همیشه.
خب حالا ایشون میگه حالم خوب شده شفا پیدا کردم، شما قبول کنین ازش؟
جدی آخه مثلا میگم آخه مثلا هم دکتره که میریم زیر نظرش قرصای زیر زبونه به اون میده، ایشون بگه ایشون مثلا دو قطبیه الان حالت شیداییشه.
بسیار خوب، پس بنابراین خب اینو همینجوری بپذیرید تو خانوادم که هست بپذیرید ایشون از حالت افسردگی اومده تو حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی. قبول، خب ایشون اینه، فرقی نمی کنه.
مثلا الان نمیدونم دکتر درست میگه درست اینجوری میگه، ولی حتی نمیدونم مثلا ببرم، مثلا نمیدونم دکتر درست میگه یا نه. این مثلا
دکتر تنها کسیست که بیشتر از بقیه درست میگه، بنابراین دکتر میگه منیک دیپرشنه. منیک دیپرشن زمینه سنگینه ارسی داره، شما میفرمایید اونا تشخیص داده شدن دو قطبی هن. خب همسرتون هم احتمالا هست، حالا هم تو مرحله فاز شیدایی سرخوشیشه، بنابراین خب همینه که ایشون هستن دیگه. میگنم خودشونم که میگن حالشون خوبه. من معمولا آدم های افسرده وقتی میرن تو حال شیدایی سرخوشی بسته به اینکه کجای دنیا هستن، اینکه خوب شدم و چنین شدم و چنین شدم، در محیط های مذهبی هم میرن سراغ شفا و نمیدونم نظر و نیاز اثر کرده و از این حرفایی که هیچ پای و مایه هم نداره.
مثلا خودم خیلی اوائل زندگیم بهش گیر میدادم، چون یه آدم میدم که مثلا اصلا نمیتونستم ازش رو داشتم، نمیدونم حالا کم بوده محبت داشتم، خودم نمیدونم زندگی قبل از ازدواجم سخت نبود، ولی اون که مثلا بهش خیلی وابسته بودم، حالا خیلی شدید دوستش داشتم، خیلی بهش گیر میدادم، حالا یه از وجدانی هم دارم که نکنه من باعث شدم که مثلا این به
خود رو
بیاره و همجوری
حالای
زندگی من همجوری داره ادامه میده.
برای چه عذاب وجدان شما؟ ای کار غلط و اشتباهی کردید دیگه نکنی، اگر نکردید که دیگه نداره، بعدم با عذاب وجدان و اینا آدم که زندگی نمیکنه، با آدم با کار درست و غلط زندگی میکنه. بله، و حالا فرض کنید ایشون میامدن رو خط من میگفتم حال شما قبل از ازدواج خوب بوده، بعد از ازدواج بد شده، فکر میکنید همسرتون در این زمینه نقشی دارن؟ فکر کنید ایشون من چی میگم؟
به هم میگفت مثلا من انگار اسیر تو بودم، مثلا آزادی نداشتم، اینجوری بیشتر دارم.
در چه زمینه ایشون دنبال آزادی بودن که شما بهشون نمیدادی؟
مثلا یه موقع میخواست بره بیرون، من التماسش میکردم، مثلا میگفتم تو رو خدایا مثلا اینجوری برو، حالا نرو، هی مثلا چیزش میکردم که بر... من انقدر مثلا ناراحتی میکردم که برمیگشت، مثلا میامد خونه دیگه نمیرفت بیرون.
آخه وابسته، شما با یه لغت وابسته که نمیشه این حرف رو، شما کار بد و غلط میگردید. ولی حالا نامش هم ای وابستگیست. بله، به ایشون اگر نصبه من از شما سوال کنم، ایشون اگر میرفت بیرون بعد چی میشد که شما اینقدر ناراحت میشونید؟
من میتونم شاید یه حسادت بود مثلا، نه اینکه به شک داشته باشم، ولی بیچاره جایی هم نمیرفت، یا مثلا میخواست بره خونه مامانش اینا، من یه حس حسادتی نسبت به اونا داشتم، مثلا هی چیز میکردم که نره، مثلا میگم خب اون موقع اشتباه کردم، الان مثلا خیلی
اوقت. حالا به هر حال اگر اشتباه میکردی که، ولی آدم به خاطر اینکه زنش بگه نرو بیمار نمیشه، روی قرص هم رو نمیره. بله، تو ایران به شما میتونست بگه ساکت، یا حتی لغت های بدتر هم میره. چی کار میکردی شما؟
اولا در این چند ساله هیچ که با قول مثلا هیچ وقت با من هم تون صحبت نکرده، با توجه به اینکه ما این 10 ساله زندگیمون خیلی بد بوده، یعنی خب ایشون همهش قرص میخوره، مثلا شاید معده‌اش درد میکنه، به جای یه دونه قرص دوتا میخوره، سه تا میخوره، میگه من یه دونه قرص هم اثر نمیکنه، ولی هیچ وقت منو ناراحت نکرده. من دوستش تو این 10 ساله.
و فرزند چی داری؟
دارم.
فرزندی هم دارید یا ندارید؟
بله، یه دونه داریم، اونم به زور آوردیم.
به زور کی آوردید؟
دیگه اولش میدیم نمیخوایم دیگه، آسان اقید که دیگه دیدیم که آسان اقید خانواده ها.
نه میدونم، شما الان خودتون چند سالتونه؟
بله 38 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
40 سالشونه.
بنابراین مبادا دیگه بچه بیارید، همون یه دونه بست عزیز، برای که حال شما هم خوب نیست، یا حرفایی که میزنید. ایشون هم که اون گرفتاری داره، من میترسم هم مشکلات ارثی هم زندگی رو برای شما و همسرتون و بچه سخت کنه. بنابراین بی خودی هم بیگه حامله نشید، گوش به حرف اطرافیان باشید.
اصلا دیگه اصلا نمیارم، چون چیز نظر الان تو سر زندگی
من
یه جون نجات
شدم،
حالا بیشتر شوهرم
و از
این وضعیت.
حالا شوهرتون که الان حالش خوبه؟ آره که چیزیش نیست. حالا که خوبه، میکنید از چی نجاتش بدید؟ از خوشی؟
آخه الان فقط تو 3 روز اینجوری شده.
خب حالا بشید امیدوار باشید ایشون فعلا برای مدتی اینجوری بمونه دیگه، تا زمانی که مون فعلا ازش لذت ببریم، که فعلا یه غذایی هست بخورید تا زمانی که وقتی گرسنگی برسه دیگه. امیدوارم موزم نرسه.
یعنی دکتر نبرمش دیگه روان پزشک؟
شما این میخواید قنداقش بکنید ببریدش؟ جوری میگید انگار بچه شما ببرمش دکتر؟ ببینید خب خودش باید بره دکتر. خب بره دکتر یه جوری شما شما چه جوری میتونید ببریدش؟ بغلش میکنید؟ چه کاری میکنید؟ اینقدر قور میزنید یک میزنید که بیا؟
مثلا من دیگه
راضیش
کردم که مثلا گفته میام.
خب ببریدش دکتر، اگر شما راضیش کردید که نمیدونم چه جوری اونم داره میاد، خب ببریدش. اونم که کار خودش میکنه، دکتر بهش دو تا قرص میده، اون 20 تا میخوره، قرصای دیگه هم میخوره، به جای یه دونه قرص هم چند تا میخوره. حالا شما دلتون خوشه که او رو در اختیار و کنترل گرفتی، اونم این بازی رو به هر حال به خاطر اینکه شما بازیتون رو ادامه بدید داره انجام شه. من دلیل نمیدونم که بی خودی شما خودتون نگران کنید، شما کار خودتون میکنید، مواظب خودتون و فرزندتون باشید. حالا من گلی شما میده دکتر،
من مثلا این 10 ساله هیچ زندگی نکردم، هم یعنی شبا بیشتر هم ناراحتیم، شبا انقدر من گریه کردم تو این 10 ساله.
چرا
همیشه
چرا گریه کردی؟ چرا گریه کردی؟
همیشه مثلا تا میگیدم یه قرص میخوره، هر قرصی که اون میخورد من همینجور عشقان میامد، بعد همیشه هم شب و دوچاره این مثلا استراب و دلهوره میشدم، اینقدر گریه میکردم.
حالا شما به جای اینکه ایشون رو ببرید دکتر، چرا خودتون نمیرید؟ برای که اینم شد حرف که آدم بره با یکی ازدواج کنه اون قرص بخوره آدم گریه کنه.
نمیتونه
کنم وقتی آدم نمیدونه که گریه نمی کنه برای چی تو نمیدونه سیل آدم باید بره دکتر.
من
مثلا زود گریه هم میگیره برای همه بیشتر مسائل حس میکنم سیل همیشه دوست داشتم از شما بپرسم چند سالمه، مثلا با اینکه 37 سالمه ولی اصلا هیچی نمیتونم از زندگی. نه من شما اینقدر میدونید که تو همه کارا دخالت میکنید، شما رو ولتون کنم یه جراحی هم میکنید، شما میگید من اون رو دارم راضی میکنم برم دکتر، حرفایی هم که میزنید نشون دهنده کاملا اینه که خودتون رو ول کردید چسبیدید به او. منم به شما حرفم اینه که خودتون یه دکتر خانم پیدا کنید برید پروش همین کاری هم به کار ایشون نشته باشید. بعدم اگر ایشون دلش خواهد شما بهش بگید برو خب ببریدش، دکتر رفتن ایشون که ضرر نداره ولی دکتر رفتن شما حتما حتما کار درستیست و فایده داره. بنابراین مواظب خودتون باشید، دکترتونم برید، امیدوارم حال خوب ایشون هم همینجوری باقی بمونه و هر وقت حالشون بد شد ببریدشون دکتر، خودتون هم حتما بدید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
خواهش می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341. به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس هسته نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simons & Mercedes-Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که یک شنبه هفتم دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود، اما اگر مایلید از قبل جای خودتون رو رزرو کنید لطفاً با kodum.com تماس بگیرید. همچنین روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه 2015 سال بعد در ونکوور کانادا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود چون خوشبختانه دانشگاه جایی بزرگی داره، اما اگر مایل هستید از یکی 2 روز دیگه از طریق kodum.com هم میتونید اون رو تهیه بفرمایید. همچنین ما در روز یک شنبه اول مارچ سال روز رادیو رو خواهیم داشت و درست هفته بعد از اسکار 22 فوریه در همون دالبی تیاتر در هالیوود، و علت اعلانش هم بیش از همه این است که دوستان دیگری که برنامه گذار هستن از این موضوع خبر داشته باشن، ولی انتخاب در حال با این عزیزان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خانم
الو
بفرمایید.
سلام، احوال شما خوب است؟
متشکرم.
من از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر، من چند سالی میخواستم با تو صحبت کنم نمیتونستم، الان قسمت شد که سر استرس دارم. آقای دکتر، من احساس میکنم شدیداً افسردگی و استرس دارم، نمیدونم با این مشکلم چیکار کنم و از دارو هم شدیداً متنفرم. حالا یه روانکاو خوبم تو ایران پیدا نکردم که برم خودم رو درمان کنم. الان 7-8 سالی میشه من این مشکل رو دارم، رفته رفته هم بیشتر میشه، نمیدونم باید چیکار کنم.
خیلی بذارید صبر کنید من ازتون یه سوالی بکنم. اولا شما که هیچ علامتی از افسردگی نشون نمیدید. شما نه با ظاهر و باطن صبر کنید، شما بقیه رو افسرده میکنید. دوم، ممکنه به من بفرمایید، یه ذره دقت کن جواب سوال من بده. چیزی که 40 سال به عمر آدما در یه جایی مانند امریکا اضافه کرده که در گذشته ظرف 1000 سال پیشرفت علمی 1 سال هم اضافه نمی شد، یعنی دوا شما ازش متنفری؟
آی دکتر نمیدونم، شاید
وسواس
فکری دارم، نمیتونم.
نه شلوغش نکن. خب نه، اون که هستی، ولی نه زه ببین شلوغش نکن نه عزیز من. این شد یعنی چی؟ آدم هایی که دوا میخورن چاق میشن، زشت میشن. خب دیگه چی باقی مونه برای بحث و گفتگوی ما؟ مثل من به شما بگم این کارو بکن، از سمت راست برو، خب چاق میشه، از سمت بشین شاید نمیدونم زشت بشه. چه رابطه ای بین دارو و چاقی و زشتیه؟ من میتونم اسم 100 تا دارو برم که شما رو لاغر میکنه. این شد حرف
آقای دکتر؟ چیکار کنم
نمیدونم. عقل آدم پیدا میکنه، حرف عجیب و غریب نمیزنه. عزیز، دلیل افسردگی چیه؟ دلیل استراب چیه؟ دلیل خشم چیه؟ دلیل شرم چیه؟ یه مسئله عدم کاربرد عقل، عدم توجه به واقعیت. خب شما که دارین به من نشون میدی؟ یعنی یه دنیایی برای خودت درست کردی. میگم من برگردم که بارون بیاد من مثلا حتما دستم قطع میشه، خب من چیکارت کنم؟
آقای دکتر من 4-5 ماهی مصرف کردم، استفاده کردم دارو رو، خوب بودم، حالا خوب بودم که استراب نداشتم، یه جورایی مثلا بیهستم میکرد، ولی وقتی دارو قطع کردم حالا 4 ماه بعد برگشتم به همون وضعیت اولم، شاید بدترشم بود.
عزیز من شما اگر سیدی های منو برباری افسار
دکتر بله سیدیاتون هم خریدم، الان 4-5 سال پیش خریدم سیدیاتون، ولی اصلا حوصله‌اش رو ندارم گوش بدم، یعنی حوصله هیچ کاریو ندارم.
بسیار خوب خیلی خوبه، ولی اگر اون سیدیایی که حوصله‌اش رو ندارید میشنیدید به شما میگفت افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه.
خب پس چیکار کنم آقای دکتر؟
خب وقتی آدم نمیخواد گوش بده حوصله نره برای چی زنگ میزنه؟ عزیزم عزیزم نه برم که بمیگم شرمنده. آخه عزیز تو بازی در وردی، هر کس دکو بازی در بیاره خب معلوم تو زندگی دنیای اینقدر واقعی کارش تمومه. عزیز افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه، دارو درمانی باید با روان درمانی همراه باشه، تا وقتی که سر اون علف هرزه وجود ما رو میکنن دارو روان درمانی ریشش هم در بیاره، این نکنیم افسردگی میمونه.
یعنی هر دوتاشون با هم باشه دیگه شما
میفرمایید؟ اصلا کاری غیر از این نبرد شدیدی مانند شما؟ آخه عزیز تو اومدی برای خودت دنیای درست کردی، میگی دو
دکتر میدونم
خب تموم شد دیگه، بنابراین تو اون سیدی افسردگی منو بشنو. اولین دلیلی که آوردم اینه که آدمایی که درکی درستی از واقعیت ندارن رابطه علت و معلولی جهان رو قبول نمی کنن، خب معلوم افسرده میشن. من وقتی معتقد باشم یکی اینجا نشسته مثلا خندی بچه من تصادف میکنه میمیره، خب من چی کارش کنم؟ وقتی یه دنیایی درست میکنی که اصلا نیست، قوانینی رو به این جهان میاری که اصلا وجود خواهد، همجور برای خود یه چیزایی میگی خب گیری دیگه. هر کسی که واقع بینانه عاقلانه و از طریق علمی به هر چیزی نگاه نکنه درباره اون موضوع قضاوت و نظرش غلطه و به خاطر اون آسیب میبینه، مثل که تو مثلا آب جوش بخوری و میمیری. خب بنابراین عزیز باید دوستو
چیزی که جالبه نمیدونم، حالا افسردگی استرابم میاره، هر دوتاشون هم با همه، خودتون هم فرمودی مثلث نکبت و زحمت و رحمت نمیدونم، ولی آی دکتر من چیزی که اذیتم میکنه این که مثلا یه کسی حرف میزنه میخواد یه چیزی رو به من بگه، احساس میکنم حتی یه حرف صادرم متوجه نمیشم، یعنی رفته نمیدونم این علامت افسردگی کم بوده اعتماد به نفسه. آخه جالب اینه که خودم مثلا ظاهرن ایرادی ندارم، فوق‌العاده دختر خوشگل و خوش‌هیکلی هستم، ولی از درون باطن خیلی کم بود دارم، واقعا کم بود دارم آقای دکتر.
آخه حرفی آیا آدمی رو تو باید بتونی بفهمی بعد اگر بهش توجه کنی؟
نمیتونم اصلا توجه کنم، عدم تمرکز حواس دارم.
بنابراین وقتی آدم افسردگی داره استراب داره توجه و تمرکز نداره، حرف درسته. خب پس بنابراین برای به وجود آوردن توجه و تمرکز باید افسردگی استراب از خود دور کنی. مثل آدمیست که میگه چون گرسنه‌ام دلم درد میگیره، میگن غذا بخور دل دردت از بین میره. آخه موضوع به این سادگی تو که میتونی بازی در بیاری عزیز؟ یه دنیایی برای خود درست کنی، مسئله بسازی، بعدم بگی کسی نمیتونه هیچ کاریش بکنه، منم هر کاری کردم نشد، برای هر کار بذارم خب دیگه. عزیز روزی که ببین اگر میگی با من آشنا هستی، من همیشه گفتم به من بگی نه اون کاری بحث من اون نیست، معرفم این است که من بگن چرا دلیل اول اصلی اساسی تو برای برنامه چیه، میگم شاید کمک به این که هموطنان همزبانان خوب و عزیز من به واقعیت نزدیک بشن و دنبال درک و کشف واقعیت یا حقیقت باشن. همین هم الان هم تم این دفعه این ماه رادیو همراه است، واقعیت و حقیقت. دوباره روی وبسایت ما از دوستان خواهش کنم هم برن اونجا، هم برن روی فیسبوک من یا فیسبوک رادیو همراه، هر دوتا رو برن. شما در اونجا برید میبینید یه تصویر و یه چیزی اونجا بشته واقعیت و حقیقت. این تمام دنیای ماست. خب تو روم پا گذاشتی عزیز، تو رفتی روی پشتبون 20 متری از این ور میخوای 22 متر بری اون ور، خب میافتی پایین. مسئله به همین سادگی است. بنابراین به من میگه افسردگی داری، بعد کاری نشده یا کاری نمیشه یا با قول خودت استراب داری، شاید وسواس داری، همه اینا رو من میفهمم، ولی تنها راه تو اینه که با کمک یه روانشناس خوب به تدریج مثل آدمی که وزنشو کم میکنه با این واقعیت آشنا بشی، بعد ببینید واقعیت نه ترسناک نه آزاردهنده است نه اذیت کننده، مگر اونجایی که اتفاق میفته اونم بر اساس قاعده و قانون خودشه که در طبیعت هست. مثل آدمی که به این دنیا میاد از یه سنی احتمال مردن داره بعد هم میمیره.
بله حرفاتون صحیح. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتون که خیلی اذیتم میکنه. الان یه سالی میشه من توی شرکتی کار میکنم، بعد صاحب اون شرکت حالا پیشنهاد دوستی داد به من، یه سال قبول نکردم. الان اینم بهتون بگم که من الان 26 سالمه، تا حالا با کسی حتی یه رابطه نزدیک دستم ندادم، حالا واسه خودم یه اعتقاداتی ارزشایی داشتم. بعد یه سال من قبول کردم که باشون دوست شم، بعد این آقا متأهل بودن، چون بهم گفتن که تو یه سال بهم گفتن که حالا حقوقتو زیاد میکنم فلان میکنم بهما میکنم، منم گفتم با خودم گفتم خب زرنگی میکنم ازش، حالا پول میگیرم اگه این همه سختی میکشم. ولی الان بعد یه سال یه جورایی اینم به افسردگیم اضافه شده. اول میگفت با هم دوست بشیم با هم رابطه داشته باشیم، بعد یه سال قبول کردم، ولی الان میگه یه زن دارم میتونم با تو هم ازدواج کنم. من نمیدونم الان میگه یکی دو سال بعد میتونی بهم جواب بدی که میخوای یا نمیخوای. من حالا نمیدونم واقعا دوستش دارم دوستش ندارم، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. آقای دکتر
یعنی شما یه آقایی که زن داره و بچه داره رو میخوای دوستش داشته باشی؟
بچه ندارم ولی زن خب
بچه پیدا میخوام. برای تو از نظر تو همون باورها و اعتقاداتی که نذاشتی کسی بهش دست بزنه اشکالی نداره که آدم زن دوم و سوم و چهارم بگیره؟
آی دختر نمیدونم، به خدا نمیدونم باید چیکار کنم.
من نمیگم تو چیکار کنم،
میخواستم تو علمه خودم میخواستم زرنگی کنم ولی الان خیلی بدتر شدم.
خیلی که زرنگی نیست.
نه با خودم میگفتم خب من که مثلا احتیاج دارم پول، حالا ماهی 500 تومن میگیرم، بذار مثلا این که میگه ماهی 1 تومن بهت میدم حالا یه ذره زرنگی کنم، مثلا باش فقط دست میدم فلان میکنم، ولی حالا درگیر شدم، حالا بدتر شدم.
حالا چقدر درگیر شدم؟
اینم بهتون بگم که خیلی آدم معتقد و مذهبی، یعنی اگه این مجرد بود من 100% قبولش میکردم، یه ایراد کوچولو نداره. خب که من بهت بگم حالا این ایراد
نه دیگه
داره.
اگر مجرد بود با تو ازدواج کرد بعد میرفت سراغ دومی سومی چهارمی. خیلی آدمه معتقده به علتش که این اعتقاد صرف میکنه که آدم 4 تا زن داشته باشه. تو هم که خواستی بدن تو بفروشی 500,000 تومان بگیری دیگه، قبلا چون قیمت کم بوده نفروختی، حالا قیمت اومده
دختر. نه من فقط مثلا با خود عالم خودم میگفتم باش دست میدم زرنگی میکنم، یه ذره پول میگیرم و میرم به یه کارم. حالا اون آدمی که 26 سال مثلا حتی نخواسته با کسی دست بده تو یه سال نمیدونم.
من نمیدونم شیطون آدمو چجوری گول میزنه.
میخواستم فقط از دستون بپرسم که مثلا این یعنی آدم بخواد زن دوم بشه حالا مشکلات زیاد میشه بعدن، چون من
نه مشکلات زیاد نمیشه فقط بدبخت میشه. برای که عزیز این اصلا راه نیست، اسم این زندگی نیست. زن دوم یعنی چی؟ بعدم ایشون هم معتقدن به چی؟ بعدم میگه فعلا تو باش اونجا. حالا چقدر بهش نزدیک شدی از نظر فیزیکی و جنسی؟ راست بگو.
خیلی
خب دیگه
این اذیت هم میکنه، فکر میکنم اگه از اونجا برم بیرون شاید خیلی افسردگی بگیرم، نمیدونم نتونم باش کنار بیام.
شما ایشون چند سالشه عزیز؟
33 سالشه، من 26 سالم.
تو حالا حقوقتو 1,000,000 کرده؟
بله
آی دکتر. حالا ببینیم چی کار میکنید. من نمیدونم سوالت از من چیه عزیز،
فقط همینو میخواستم بدونم.
به نظر من ازدواج میخوای باش دوست باشی باش، من اونو باز راحت دارم باش تا اینکه بریزن.
نه ازدواج نه من
خب پس بدن حالا که دوستی با اون دوستی دیگه یه صیغه ارز کنم فلان بخونید که دوتایی هم خاطر کنسته باشه. اون دنیا هم که رفتید برای اون هوریا قطارن، برای تو هم قلمان همه کارشون.
من سوالم اینه که اگه قطع رابطه کنم بیام خونه بدتر میشم با این وضعی که من دارم؟
احتمالاً حالت خوب نیست هستم، چون تو یه باورای عجق و عجق داری سر همه چیز، از خدا و پیغمبر خدا گرفته با خوب و بد و درست و غلط کار دست خود میدی، علاوه یه روانشناس خوب پیدا کن با اون کار بکن، با کمک اون اگر خواستی ببین میخوای بقیه زندگی تو چی کار کنی، ولی اگر تو باش راحتی اونم راحته. من
مثلا اصلا ایرادی نمیبینم، حالا تو یه ذره اخلاقش رفتارش هیچی، فقط همینه مشکلم که مثلا میگه تو رو میگیرم اگه خواستی بابا میخوای ازدواج کن یکی دو سال بعد.
حالا اگر به خانوادتون اینو بگید اونا چی میگن؟
کسی نمیدونه آی دکتر، چیزی نمیگن، تسلیم میگن و زندگی خودت.
نه یعنی اگر بری به پدر مادرت بگی من میخوام زن دومی یا آقایی بشم، میگن اشکالی نداره؟
نه میگن کار خودت، هر کاری که خودت.
شما خواهر برادری هم داری عزیز یا نه؟
بله آقای دکتر.
چند تا؟
سه تا خواهریم یه برادر.
شما چندومی هستی تو این پنج تا؟
من وسطیم.
ساندویچ ساندویچ. خب اون آقا معلومه خوش اشتهاست، تو رو خورده دیگه. برام که اون همه تبلیغ کردی رو خط رادیو ما بدونی که پول تبلیغ بدی، که خوشگلی و خوشاندامی و از این حرفا دیگه. بعد
آی دکتر آخه شما که نمیدونی حال زندگی ما رو تو چجور خانه باشید.
متاسفانه حق باته، شرایط بد رو میدونم عزیز و متاسفانه نظام باورها و اعتقادات بدتر رو اونم متوجهم. برحال نه، اگر کاری هم میخوای بکنی عزیز با کمک یه روانشناس بکن، به تدریج ببین واقعا خیر و صلاح چیه. برحال
ولی شما صلاح نمیدونی، حالا مثلا یکی بخواست زن دومی آقایی باشید.
نه من اون کار مطمئنم حتما بعدم پشیمون میشی، اونو مطمئنم. به هر حال حالا ببین چه میکنی، ولی اونجا با یه کسی که آشناست میتونی پیدا کنی، یه خانمی پیدا کن باهاش صحبت کن ببین چه میکنی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاش صحبت کردم عزیز.
من آیدا کی پخش میشه این برنامه؟ من نگاه کنم
این برنامه بنا. امشب عزیزم به وقت ما در حقیقت فرض کن که میشه حدود 7 ساعت دیگه.
7 ساعت به وقت ایران،
7 ساعت دیگه، 7 ساعت بعد از الان.
آها به وقت ما راستا و نیاز.
آره عزیزم خیلی خوشحالم. مرسی از تو. ممنون.
خدا نگهدار.
چند گنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر، 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر حقیقی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما می رسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
بابن
هستی. خواهش من، بفرمایید.
با عرض ارادت و یک دنیا ریسپکت
درست داری
برای شما آقای دکتر. من از زمانی که به خاطر دارم با شما زندگی کردم، برنامه‌هاتون رو گوش میدم و خوشبختانه، حالا نمیدم یا متاسفانه، یک سال آخرم که چون کار نمی کنم میتونم برنامه صبح و بعد از ظهر شما رو گوش بدم و با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهی دارم، معتقدم که برنامه های شما از هر کلاس دانشگاهی معتبرتر و مفیدتره.
ممنونتونم
آقای دکتر. من مشکل زیاده، ولی ترجیح میدم فقط این رو مطرح کنم. من متاسفانه به خاطر نمیدونم دلیل چی هست که چه مثبت چه منفی، هر چیزی که پیش میاد من شروع میکنم به گریه و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. حالا این میتونه خبر بد باشه، میتونه خبر خوش باشه و این خیلی عذابم بده، برای اینکه همیشه تو زندگی در قبلم این حالت رو داشتم، به دلیل اینکه زمانی که حتی مریض بودم به این دلیل این ایرادی که داشتم هیچ وقت نمیتونستم حرفم رو بزنم، منطقم رو مثلا بیان بکنم، حالا نمیگم ثابت کنم ولی حداقل بیان کنم، و این مشکل داره در من خیلی شدیدتر میشه به نسبتی که دارم مسنتر میشم.
ببینید عزیز، بله متوجه هستم. ببینید، من دوستانی که کنفرانس کودک در اون تشکیل میارن، آسیب 3 تا 6 سالگی یکیش همینه. مثلا من وقتی که خشمگینم گریم میگیره، من وقتی درد دارم گریم میگیره، من وقتی که نگرانم خشمگین میشم، من وقتی خیلی خوشحالم اشکم سرازیر میشه. 2 تا موضوع هست که میشه هم یه نگاه به یک اعتبار نورولوژی بهش کرد، و اون این است که شبکه های برانگیزنده و تحریک کننده من به نوعی به گونه‌ای که باید تفکیک نشده و در هم مخلوط شدن. علتش هم این است که حالات متضادی رو در کودکی تجربه کردم. یعنی در حالی که دلم میخواسته مثلا مادرم یا پدرم رو بغل کنم یا اونا منو در آغوش بگیرن، در این حالم ازشون میترسیدم، و یا وقتی من محبتی ابراز کردن و من نزدیک شدم، بعدن یه عیب و ایرادی در رفتار من از من گرفتن و من رو از خودشون دور کردن یا آزار دادن. و بنابراین من در دوران کودکیم حالات مختلف من در هم درآمیخته، و در نتیجه در حالی که یه قسمت از وجود من باید تحریک و برانگیخته بشه و قسمت دوم سر و کلش پیدا نشه، اینجا خودشو نشون میده. نمونه برجستش که در بسیاری از مردم گریه شادیه، یعنی مردم وقتی بسیار خوشحال میشن ممکنه اشکشون سرازیر بشه، به 2 دلیل. هم به دلیل ترکیب این دو هست که از کودکی با هم بوده، هم به خاطر این که وقتی که ما به نوعی سنگینی بار حالات احساسی و عاطفی پیدا میکنیم به بقیه جا هم سرایت میکنه
و در نتیجه اونجا هم زمینه رو فراهم کنی. یا فرض کن چیزی که خیلی شایع خشمه. بسیاری از مردم هستن که وقتی خشمگین و عصبانی هستن از اونجایی که هم وحشت داشتن هم جرأت ابراز عقیده و نظر یا مخالفت و مقاومت رو نداشتن گریهشون میگیره تا از این طریق هم در حقیقت دلشون بالا خودشون میسوزه هم شاید بتونن رحم دیگری یا ترحم دیگری رو موجب بشن. و البته این کارا که در 2-3-4-5 سالگی یا تو برخی از وقت کمی هم کمتر ممکنه در کودکان ظاهر بشه بعدن به اعتباری میشه گفت سیمپیچی مغز ما رو هم به هم میریزن و در بزرگسالی هم این وضعیت شروع میکنه به تشدید شدن. یعنی من وقتی که در تنگنا قرار میگیرم احتمالاً این چیزیست که منو کمک کنه. ضمناً میدونیم که مواد شیمیایی اشک ما به دلیل حالات متفاوت ما متفاوته. یعنی وقتی شما به خاطر خشم گریه میکنید یا غم گریه میکنید یا شادی گریه میکنید یا از سر ناامیدی و یا بی‌اعتنایی به خودتون گریه میکنید مواد شیمیاییش متفاوته و یه نقش فوق‌العاده‌ای در برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغز داره. درسته که من ممکنه اون رو نپذیرم نپسندم ولی تعادل شیمیایی من رو تا حدودی برقرار میکنه و به همجاست که بسیاری از آدم ها بعد از گریه کردن یه احساس از یه طرف آرامشی و یا یه مقدار راحتی میکنن که قبل از اون نداشتن، در حالی که واقعیت همان گونه به همون سختی و بدی سر جای خودش هست. بنابراین مکانیزمی که در حقیقت اشک در این زمینه ایفا میکنه برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغزه و وقتی من از کودکی به نوعی به اون عادت کردم یا نقشی در زندگی من داشته همچنان این وضعیت ادامه پیدا میکنه. و درست برعکس کسانی هستن که در آقایون خیلی بیشتر دیده میشه که چون گریه کردن رو از اونها نپذیرفتند و نپسندیدن با وجودی که حال سخت و سنگین و شدیدی پیدا میکنن، حالا از گریه شادی گذشته گریه غم و درد رو هم برخی از اوقات کم دارن یا ندارن. و باز به همین جهته که وقتی که این در رو باز میکنن یا این صد رو که مانع نشون دادن احساسشون هست رو میشکنن، اون وقت است که گریه های سخت و سنگین میکنن که برای اطرافیانشون میتونه کاملا غیر عادی باشه. ولی به هر حال ماها از اونجایی که از راه های مختلفی برای ایجاد نوعی تعادل و توازن در مغز استفاده میکنیم، یکیش هم همین گریه هست که هم به صورت تا حدودی آگاه و وقتی بهش اجازه میدیم هم برخی از اوقات کاملا بر ما غلبه میکنه یا اون زمانی که مایلیم اون رو اداره کنیم از کنترل ما خارج میشه، نقش خودش رو مثل همه فعالیت های دیگر ما که مقداری آگاه و یه مقداری ناآگاه هست و در اختیار ما و خارج از کنترل ما هست به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده. حالا من چون اون مقدمه رو درباره موضوع واقعیت و حقیقت گفتم، اگر حرفی هست اجازه بدید ازتون خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون با هم ادامه بدیم. حتما چنگال ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مکتب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. sarudivision.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، فرمایشاتتون رو با جان و دل گوش کردم. من با توجه به این که در یک از چند تا کنفرانساتون شرکت کردم و یک هفته هم در یک کروزتون در خدمتتون بودم، ولی متاسفانه هیچ وقت شانس اینو نداشتم که برای در کنفرانس کودک درون شرکت کنم و این یک از آرزوامه که یک این کنفرانساتون رو
کجا بزنم. شما تشریف دارید؟ کجا زندگی؟
من تو اله هستم، من اینجا هستم. من تو آخرین باری که شما تو المپیک کالکشن داشتید، من یه اشتباه بزرگ کردم. من فکر کردم این کنفرانس شما هر شبه، نمیدونستم هفته یک شبه، و چون اون هفته بیزی بودم گفتم پر من امکانش نیست که شرکت کنم، و خیلی هم بعد که فهمیدم قصه خوردم. درست با خودم عهد کردم که دقیقا بعد حتما حتما به هر صورت شده شرکت کنم. به هر صورت من واقعا خیلی به طور جدی میخوام که این اشکال رو در خودم اصلاح کنم و واقعا کمک شما رو احتیاج دارم. من نمیدونم میبایستی با فردی کار کنم، نمیدونم هرچی هست من میبایستی این اشکار رو برطرف کنم، در اینکه واقعا اصلا خجالت میکشم از اینکه خب سنی ازم گذشته، اصلا کوچکترین حرفی چیزی میشه یکو شروع میکنم به گریه کردم و اصلا با نگاه اطرافیانم مثلا خجالت هم میده، میدونین مثلا تعجب میکنن خب این یه موضوع خیلی شاد و خوبی بود ما به تو گفتیم برشی داری گریه میکنی، میدونین.
بله من البته پیشنهادم بهتون بین دو تا بستا تخصصه، ولی که به گونه‌ای که میفهم یکی میتونه یه روان پزشک شاید کمک کنه، سایکیاتریست، ولی شاید بیشتر یه نورولوژیست، برای که همطور که عرض کردم اینا واکنش های مغزه و برخی از اوقات شاید به راحتی به دلیل تخصص آگاهی که دارن بتونن کمک کنن و معمولا این کمک ها ممکنه جنبه موقت دارویی داشته باشه و یا به هر حال بعد از یک مثلا عکس برداری ساده مغز بشه فهمید که این به هم ریختگی از کجاست که شما احساسات متفاوت و یا پاسخ و یا واکنش بدن شما یا مغز شما یا ببینید اینجا چون مسئله چشم شماست، اشک شماست، اونا چرا اینچنین در هم آمیخته. من فکر میکنم کار یه فرد متخصص سایکیاتریست یا نورولوژیسته و البته دومی رو شاید تشخیص ترجیح میدم. میتونید تلفنی هم باشون صحبت کنید، ظرف چند دقیقه به شما میگن که قرار ملاقاتی بگذارید یا نگذارید و من فکر کنم اون بیشتر میتونه تو این زمینه کمکتون کنه.
بله من اگر بخوام برم و به قول شما عکس برداری از مغزم بشه، چون به دلیلی ناراحتی داشتم و این عکس برداری انجام شده، آیا میبایستی تذکر بدم که به خاطر این مسئله من آمدم و به فرار کوست؟
دقیقا حتی من عرضم این است که تلفنی بهشون بفرمایید، چون میتونید بگید من به علل و عوامل مختلف متفاوت مثل فرض کنید غمگین باشم، عصبانی باشم، شاد باشم، بیش از اندازه و خارج از اختیار کنترلم گریه میکنم، آیا شما میتونید منو کمکم کنید و در حد چارچوب کار شما هست؟ من فکر کنم یه همچین سوال چند دقیقه‌ای رو فقط با اینکه با شما قراری بگذارن یا نه رو میشه به راحتی تشخیص داد. نمیخوام اونجا تشخیص ببرید بعد معلوم بشه که فرض کنید این موضوع رو ایشون بهش توجه و اعتنایی ندارن یا به هر حال اون رو در حوزه تخصص خودشون نمیدونن، ولی من فکر کنم یه نورولوژیست اول و یه سایکیاتریست دوم به درتون میخوره. بس اونقدر ها نباید مایه روانشناسانه داشته باشه به دلیل اینکه تغییرات و یا پاسخ و واکنش شما جنبه مغزی داره و خارج از اداره و کنترلتونه.
بله خیلی
متشکرم. خواهش می‌کنم.
دنیا ممنونم. امیدوارم در انیورسریتون ملاقات.
نه خوشحال خواهم شد. تمنام می‌کنم. متشکرم. بسلام. خواهش می‌کنم. من البته یه اشاره بکنم، این ماجرای انیورسالی رادیو هست. ما در روز یک شنبه اول مارچ در دولبی تئاتر، کودک تئاتر سابر، که هفته قبلش 22 فوریه اسکار در اونجا برگزار میشه، جشن سال روز یا سالگرد رادیو رو خواهیم داشت و شنونده خوب عزیزم به اون اشاره کردن. من چندین تلفن داشتم که اطلاعات بیشتری میخواستن که اگر فقط یک هفته تا ده روزی فرصت بدید حتما اون رو در اختیار خدمتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
اول از همه خواستم آقای دکتر ازتون تشکر کنم و بگم که نمیدونین حرفای شما چقدر کیفیت زندگی منو بالا برده. البته درسته که یه ذره سخت‌ترم شده چون که دیگه هر کی دلم میخواد نمیتونم بکنم، اما واقعا سپاسگزارم و روزی نیستش که قدردان راهنمایی شما نباشم.
لطف دارید، ولی خب شما وقتی کارای بد نمیکنید چقدر بقیه خوشحال میشن، بنابراین به اونام بگید زنگ بزنن. بعدم من فکر نمیکنم شما دختر خانم یا خانم اینقدر بدی باشید که به هر حال باید یه ترمزی براتون گذاشت و جلوتون رو گرفت.
هر کی
چیزی که دلم میخواد. خب نمیتونم فکر کنم خیلی باید عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرم که خب خیلی سخت بعضی موقع ها.
اتفاقا اون راه ساده ترشه وقتی احساسی عمل میکنیم کار دست خودمون میدیم، ولی به هر حال اگر شما این راه رو سخت میدونید از سختیش مطمئنم نمیحراسید. بفرمایید در خدمتتونم.
آقای دکتر من سه تا سوال خدمتتون داشتم اگر که وقت داشته باشین. سوال اولم این هستش که وقتی که شما میفرمین که به جای حساسیت حواس باید ظرافت احساس آدم داشته باشه، منظورتون هم خود روانی هستش؟
میشه این رو به اونجا مرتبط کرد؟ بذارید من اولی توضیح عرض کنم مقصودم چیه. ببینید من و شما باید حساسیت اون در حواس باشه، یعنی چشممون بهتر ببینه، گوشمون بیشتر و دقیقتر بشنوه. تفاوت یه فرض بفرمایید موسیقی دان یا یه کسی که یه همچین ظرفیتی داره در چیه؟ در اینی که گوش او اصلا ای بسا گوش دیگریست با گوش منی که به یک اعتبار توانایی تشخیص و تفکیک صداها رو نداره متفاوته. یا یه نقاش نه تنها فرض کنی شکل رو، رنگ رو، نسبتها رو، حتی عمق رو به گونه دیگری میبینه. بنابراین ما با حواسمون که معمولا میگیم 5 تاست ولی امروز بیشتر از 30-40 تاشو میشناسیم، حساسیت حواس یعنی من یه حواسی دارم مثل یه آدمی که در یه نوری با یک مثلا ذره بینی داره نگاه میکنه به یک گلی و معلوم است که او ای بسا صدها چیزی رو میبینه که خود او بدون ذره بین یا نور کم نمیدید یا من اصلا نمیتونم متوجه بشم. بنابراین حساسیت حواس قصدم اونه. ولی وقتی میرسه به احساس، چون هم احساس خوب داریم هم بد، مسئله ظرافتشه، لطافتشه، یه نوع حال خوبیست که باید از زیبایی و یک ارتباطی که موجب احساس خوب میشه برخوردار باشه. اما اگر میفرمایید ارتباطش با موضوع پوست روانی، فرض بر این است که من و شما یه پوست فیزیکی داریم که این پوست فیزیکی ما رو از دیگران جدا میکنه. ما قراره از بدن روانیمون که 2300 سال اخیر معلومه بر بدن فیزیکی که در طول تاریخ همه داشتن بدن روانی پیدا کردیم، اونم باید یه پوستی داشته باشه و دو کار میکنه. یکی به خاطر پوستی که داره حد و حریم خودش رو میدونه و به حریم حقوق دیگری تجاوز نمیکنه، بنابراین از کسی سوالی نمیکنه که دیگری رو آزار بده چه رسد به اینکه حرفی بزنه، و دوم اجازه نمیده کسی از او سوالی بکنه یا حرفی بزنه که او رو آزار بده. یعنی همون کاری رو میکنه این پوست میکنه. این پوستی که من و شما داریم جالب اینه که مرده است و این پوست مرده ای که بهتر هر روزم داره یه رویه یا لایش از بین میره، به دلیل مرده بودنشه که من شما اجازه زندگی میده. و همچنین وقتی این پوست مرده رو من شما کنار بذاریم، حالا زندگی ما با دنیای خارج در ارتباطه و میتونه هم درد بکشه هم میتونه آسیب ببینه. بنابراین ما همطور که یک فیزیکال سکین داریم، یک پوست فیزیکی داریم، باید یه پوست روانی داشته باشیم. پوست روانی همطور که عرض کردم، اولا به همین راحتی ها من چیزی اذیت نمی کنه. حرف مردم، عقیده مردم، نظر مردم، موافقت مردم، مخالفت مردم، نظر و عقیده اوناست. در حالی که اگر من پوست نداشته باشم به وجود من وارد میشه. و دوم این که من وقتی که این پوست رو دارم، مانع از این میشه که بریم و دیگران تجاوز کنم، برای که این بدنی که شما دارید و من دارم کنار هم میستیم، روبروی هم میستیم، ولی همدیگر رو آزار نمیدیم. و به همین جهت است که گفته شده سلف استیم یا حرمت نفس داشتن پوست روانی است، سایکولوژیکال اسکین هست. روزی که من حرمت نفس دارم، خودم رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، به دیگران رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، و حد خودم رو، حریم خودم رو، حقوق خودم رو، حرمت خودم رو میشناسم، نه به شما اجازه میدم که اون رو به هم بریزید و نه به حریم و حدود و حرمت شما یا حق شما تجاوز میکنم. و این اساسی ترین موضوع در بحث مربوط خود دوستی یا حرمت نفس. بنابراین همطور که اشاره کردید به نوعی همینها به هم مرتبطن، ولی همیشه میشه این رو در موضوعهای متفاوت یا مقوله های مختلفی مورد بحث قرار داد. ولی حساسیت حواس خوبه، مثلا این کسانی که توانایی هایی دارن به خاطر حساسیت حواسشون، آدمایی هستن که بویی رو حس میکنن که من ممکنه نفهمم، و این خودش سبب میشه که بتونن حتی آشپز خوبی باشن و یا از دنیا لذت ببرن، به خاطر اینکه میتونن صدها بو رو در یه منطقه حس و احساس کنن، در حالی که من توانایی 10 تا شده.
درسته. بعد سوال دیگه که به این سوال ربط داره از شما داشتم این هست که من پوست روانی خیلی نازکی دارم و از موقعی که با شما آشنا شدم که چند سال پیش بوده خیلی سعی کردم که بهتر بشم و یه جوری درست بکنم این قضیه رو و کتاب سیکس پیلارم در منام میخونم و گفتای شما رو خیلی گوش میکنم و واقعا بعضی موقع دیگه فکر میکنم دیگه خوب شدم، قوی شدم و پوست روانی کلوب شده تا به محض اینکه یکی ازم انتقاد میکنه، مثلا سر کار هستم یا مثلا رئیسم میگه این کار خوب انجام ندادی، انقدر به هم میریزم و حالا بخوام اگه براتون اگزاجرت کنم که بهتر متوجه شین، انقدر برم میاد از کاری که دارم میکنم و یا انقدر احساس میکنم که دیگه هیچکی قدر منو نمیدونه و میدونم خودم این مشکل بچگیم هستش و کلن احساس میکنم که اصلا چه فایده ای داره که من دارم این کار رو انقدر خوب انجام میدم، با اینکه هر روز صبح از خواب پا میشم و خودم میگم که کار خوب خودتو بکن، شد شد نشد نشد، اما یه جورایی باید همیشه بشه چون اگه نشه من خیلی حالم بد میشه.
خب پوستتون خوب کلاف نشده. ببینید عزیز، الان بیا جمله رو اینجوری نگاه کنیم. اگر من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها میتونم، من خیلی راحت میتونم با انگشتم نسبتا محکم مثلا بزنم به صورتم، حتی همین الان هم دارم میزنم، یا محکم بزنم به سرم، ولی آیا با همین شدت میتونم به چشم من بزنم؟ کور میشم. علتش این است که چشم من یک ظرافت و لطافتی در مقام مقایسه با پوست صورتم و سرم داره که اون ضربه با اون شدت اصلا از پادرش میاره. اشکال کار این است که برخی از اوقات ما خیلی از بدنمون چشمه، یعنی من به خاطر دوتا چشمم نیست که اونجا اینقدر حساسی رفته، نصف بدنم چشمه. حتی به شما یه چیزی بدتر بگم، من واقعا تو کار روان درمانی و تراپی آدمایی دیدم همه بدنشون چشم بوده، یعنی همینقدر که حتی رو پاشون میستادن دردشون میامده به خاطر اینکه فشار میامده روش. خب اون چیزیست که نشون میده من هنوز اون پوشش لازم رو ندارم، مثل داستانهای افسانه ایمونه که فرض بفرمایید اون چیزی که باید حائل من میشده و من از گزند در امان داشته یه جایی در من همچنان خالی مونده و خب با مرور زمان حل میشه. اینکه شما میفرمایید که من به حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیت نمیدم که با سر جای خودش باشه، کارم هم انجام میدم، بعدم یه مقداری بیش از اونه. من تنها ماجرای حرمت نفسم یا این پوست روانیم نیست، من اگر آدم نگرانی هستم فکر کنم حالا که کارم رو به خوبی انجام ندادم مثلا ممکنه منو اخراج کنن، که اولا نمی کنم، برای که به خاطر حتی خطا و اشتباه در اون زمینه ممکن نکنن. دوم، برفرضی که منو اخراج بکنن، من میرم به بدترین شکل ممکن، فکر کنم دیگه هیچ کاری نیست، من از گرسنگی میمیرم، که اونم درست نیست. برامر این بسیاری از اوقات ما ممکنه تا حدودی مشکل حرمت نفس رو حل کرده باشیم، ولی اگر استراب رو یا استرس مربوط به کار رو پشت سر نذاشته باشیم از یه جای دیگه سر کلش پیدا میشه و به همین جهت هست که این مجموعه باید همش سر جای خوده بشه. مثلا فرض بفرمایید اگر من کنار شما بودم و میگفتید من کارم رو کردم ولی رئیسم اینو به من گفت، همونجا جلوتون من میستادم و به شما میگفتم یک ای بسا یک حق داره، دو شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی او بهش ارائه نکردی، سه شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی هم ارائه کردید اون دنبال بازی و بهانه میگرده، چهار اصلا از کار شما به این دلیل ناراحت و ناراضیه که مثلا در یه زمینه دیگری مثلا چون شما ایرانی هستید حساسیت داره، نه به این موضوع نگاه کنیم خیلی خب نارضایتیش چه میکنه، نارضایتیش سبب میشه که کجا به شما آسیب بزنه، ممکنه بعد از یه گفتگو به این نتیجه برسیم هیچ جا، یعنی فرقی نمی
آسیب نمیزنه، اما میدونید من احساس خیلی بدی نسبت به خودم پیدا.
نه نه آخه دلیل نداره، آخه ببینید باز شما رفتی سراغ این که من ملاک اندازه‌گیری من قضاوت و نظر دیگران، خب این هنوز نشون میده که من تو هوام، یعنی مثل اینی که من برم توی مهمونی هفت نفر بگن وای چقدر زشته، چهار نفر بگن بدک نیست، یه ده بگن خوبه، منم همجور معطل بمونم، هی برم سراغ اینا، خواهش کنم تو رو خدا نظرتون عوض کنید، یه نظر دیگه بدید، لطف کنید، چی کار کنم، برم دو کیلو کم کنم بیام، صورتمو سفید بکنم، قرمز بکنم، خب کار از خودم میدیم. برای وقتی که برگردیم بگیم یک شما قضاوت نظرتون برای خودتون داشته باشید و دوم فرق نمی کنه. من
توی یه دفعه تو رستوران بودم با چند نفر از عزیزان نشستم، بانوی محترمی تش بردن و گفتن که فلانی تو هستی؟ گفتم بله. گفتن من یه نظری درباره برنامه‌ات داشتم. گفتم خب به هر حال ممنونم که توجه می‌کنید. گفت نه انتقاد داشتم. گفتم من هیچ علاقه‌ای به شنیدنش ندارم. گفت چرا؟ گفتم یه آدمی وسط یه رستوران ما نشستیم پاشه بیاد بگه من انتقاد به برنامه‌ات دارم، علاقه‌ای به شنیدنش ندارم. گفت شاید تو درست باشه. گفتم درستم باشه. یک دوم یه آدمی که حد و حریم عادی یه رابطه رو تشخیص نمیده، من خیلی به قضاوت و نظرش اهمیت نمیدم. گفت یعنی نمیخواید بشنوید؟ گفتم هرگز، هیچ اهمیتی هم برام نداره. و ایشون هم البته شاید جمله گفتن که باید میدونستم که چنین و چنانی. گفتم تازه نمیدونید، من از اینم خیلی بدترم، شما خیلی کم میدونید. بنابراین خوش آمدید. تشریف بردن و نشستن. فکر کنید ککم هم گزید از سمت پنج نفری که دور بر من بودن، اونا یه کمی جا خوردم، ولی اصلا برای من فرقی نمی‌کرد. الانم که دارم تعریف می‌کنم برای مثلا فرقی نمی‌کنه. شما یه قضاوت نظری راجع من دارید، خب داشته باشید. حتماً هم قضاوت نظرتون درسته، ولی من تا اونجایی که می‌دونم فکر نمی‌کنم طبیعت و خدا منو فرستاده گفته لطفاً مواظب این آدم باش که نظرش راجع به تو عوض نشه. من اهمیت نمی‌دم. روی خط باشید، بذارید ببینیم که بعدش صحبت‌ها چیه. من در خدمت هستم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 99-99 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میفرمایید. من یه سال دیگه این که به فرض من همیشه دلم میخواد است که بهترین کار انجام بدم، شما هم همیشه میفهمین که آدم همیشه کار خوب خودش رو انجام میده، اما اگر به فرض من تو دانشگاه هستم مثلا دلم میخواد معدلم مثلا استریت ایچه، اگر که نمیشه دیگه مثلا خیلی احساس میکنم دیگه آدم بدی هستم و
نه ده سب کنی. ببینیم من و شما همیشه درباره چیزی که به خودمون مرتبطه میتونیم بگیم خب برو در حدی که میتونیم، ولی وقتی مقایسه دیگران است، اگر من اومدم 10 ساعت خوندم شما نیم ساعت خوندید، ولی شما همچنان استعداد و قابلیت دارید یا توانایی دارید یا 1000 ساعت قبلا خوندیم، خب معلوم نمره شما بیشتر بشه. من که قرار نیست رکورد شما رو بشکنم، من فقط قرار رکورد خودمون بشکنم. به همجاست که من گفتم اگه رکورد خودمون رو بشکنیم هم موفقیم هم سالمیم هم خوشبخت، اگه رکورد دیگران رو بخوایم بشکنیم اولا نمیتونیم، تازه هم بتونیم برنده ایم و بدبخت. نه موفقیم نه سالم خود.
خودم آمد اگه مثلا نه یه چیزی تو ذهنم باشه که مثلا گولم این باشه که به فرض این کارا رو بکنم، اگر که نتونم اون کارا رو انجام بدم دیگه مثلا کل مثلا شخصیتم میره زیر سوال یه جورایی.
خب ببینید این باز گرفتاری آسیبیست که من شما دیدیم که فکر میکنیم اگر یه دفعه کار احمقانه کردیم احمقیم. نه، من 100 دفعه کار عاقلانه کردم یه دفعه کار احمقانه کردم، من عاقلم. اگر من 100 دفعه کار خوب کردم 2 دفعه کار بد کردم، من هنوز آدم خوبیم. من اگر 1000 دفعه راست گفتم 10 دفعه دروغگوام، من راستگوام، من دروغگو نیستم. ما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که با یه دفعه فرض بفرمایید دروغ گفتن میشیم دروغگو. حتی حرفم این است که این دوستمو 20 سال میشناسم، عجب دروغو، یا دیروز به من اینو گفت، خب یه دفعه دروغو. همینقدر که آدم اینقدر با واقعیت و حقیقت که بحث امروز اول من بود آشنا نباشه که فکر کنه ما بر اساس یک رفتار ازش هویت و شخصیت میسازیم، یک گرفتاری فرهنگی ماست. ما از رفتار باید نتیجه گیری رفتار بکنیم، از رفتار به هویت و شخصیت نمیرسیم. آدمی که دروغو هست، آدمی که دروغ به ما گفته دروغ گفته ولی دروغگو نیست. آدمی که کار بدی کرده کار بدی کرده، آدم بدی نیست. در فرهنگ های ما متاسفانه یه چنین انتقالی از نظر ذهنی صورت میگیره و ما هم میستیم. اینو میگید یه دروغگویه، 2 تا دروغ گفته، این آدم 10500 تا راست گفته، چرا اون به حساب نمیاد؟ چرا دوتای دروغش به حساب میاد؟ و به همین جهت است که اون ذهنیت در دوران کودکی است که اولا همون حرمت نفس و سلف استیم ما رو به هم میریزه، هم سبب میشه که ما حساسیتمون درباره آنچه که درسته نباشه، درباره آنچه غلطه است. تو محیطای آموزشی چه میکردن؟ شما 300 تا لغت مینوشتید 2 تاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن 2 تا غلط.
بله.
و روزی که برگشتن گفتن 2 تا غلط کار ما تمومه. چرا؟ برای که یه فرضی داشتن که از طریق گرفتن عیب و ایراد و انتقاد و یا به هر حال تنبیه به خاطر اون آدم ها کارشون و حالشون درست میشه. ابدا، اصلا انسان و حیوان اینجوری کار نمی کنه. توجه به تنبیه و بودنش به هر حال به عنوان یک علامت در ذهن به خاطر رنجی که انسان در زندگی میبره معنیدارش میکنه، ولی انسان و همونطور حیوان از طریق تشویقی که رشد پیدا میکنه نه از طریق تنبیه. به همجاست که من همیشه گفتم کار پدران و مادران آموختن کار خوبه به فرزندان، نه بازداشتن فرزندان از کار بد. ما از طریق بازداشتن بچه همون از کار بد به جایی نمیرسیم. آخرش اگه خیلی موفق باشیم بچه ها رو بیکاره و بدبخت میکنیم، یعنی هیچ کاری میشن. اینجاست که مسئله اصلی و اساسی است. و به همین جهت است که شما از نظر همون بحث مربوط به سلف استیم که من در گفتگوی مربوط به اون دارم، 4 تا چیزی که عامل اصلی پایین بودن حرمت نفسه، این سگ درونی یا این گرگ وجود ماست که به جان ما میفته و ما رو راه نمی کنه. بنابراین شما بگید
بگذار دیگری منو تنبیه کنه، بگذار دیگری منو مسخره کنه، بگذار دیگری سرزنشم کنه، تو خفش. و این حرفیست که باید به خودمون بزنیم. و روزی که جلوی خودمون محکم ایستادیم و هزار بار به خودمون گفتیم بسه، حالا منم لغت تندشو به کار بردم، بعد از مدتی خوشبختانه اون صدام خفه میشه. ولی اگر برای اون صدا دست زدیم و گفتیم خب راست میگه و خب تو اومدی امریکا درس بخونی و این چه زندگی است، تو خب اگه درس نمیخواستی بخونی چرا اومدی و پدر بدبختت باید با اون همه زحمت پول در بیاره بدهدت به تو که تو اینجا ول بکرخی و همینجوری ماجرا رو ادامه دادیم، اون وقت است که خب فکر میکنیم دیگه این سگه هار وجودمون اینقدر استخون جلوش میندازیم و غذا بهش میدیم که یه حیوان وحشی گنده‌ای میشه که دم بشن به ما بخوره احتمالاً ما رو میزنه زن.
بعد من سال آخرم ازتون بپرسم، من تقریبا یک سال و نیمه پیش گریجویت شدم توی رشته سایکولوژی از دانشگاه UCSD. بعد موقعی که سایکولوژی شروع کردم میخواستم کلینیکال PhD بگیرم، اما بعد از اینکه یه ذره بیشتر خوندم و یه ذره کار کردم تو همون ایریا، کار ریسرچ انجام دادم، هم نظرم نسبت به PhD گرفتن عوض شد، چون دوست ندارم کار ریسرچ رو، هم نسبت به کلینیکال. بعد تو این یک سال و خورده‌ای که از گرجویشنم میگذره تحقیق کردم و به رشته RO علاقه من شدم و میخوام مسترم رو تو این رشته اگه بشه بگیرم. حالا سوالی که من شما دارم اینه که من الان فکر میکنم یا من که اینقدر الان حساسم، من بخوام برم فساد سر کار توی شرکت خیلی بزرگ اونجام که خب همه جدیان و بعدم تا یکی بیاد دارم بگه بالا چه شد اول به من بخوام سهم بریزم، که خب این که نمیتونم من اینجوری، بعد میدونم که بعد مشکلمو حل بکنم. حالا سوال من اینه از شما که به نظر شما این درست
بکنم. آخه اون چیزی که میخواید بخونی تو برای چی انتخاب کردید آیورو؟
به خاطر اینکه توی شاخه های مختلف سایکولوژی تنها چیزی که من علاقه بهش پیدا کردم این بودش.
چرا بهش علاقه کردی؟ درش چی میدیدی؟
خب اولا اینکه نزدیک به سایکولوژی هست، بعدم مهمترین بخش قسمتش این هستش که با به قول معروف با پیشنت سر و کار نداری، یا مثلا لازم نیست کسی یک پاپولیشنی که الان یه مشکلی به فرض دارم ببینی، و اینکه با مسترش هم خب میتونم کار کنم.
به عنوان چی شما رو استخدام میکنه؟
توی HR، تو میتونم HR جنرالیست یا HR اسپشیالیست باشم.
خب آخه داستان این است که این مال کمپانیای بزرگه، بعدم اونجا خب شما رو تبدیل میکنم به کسی که حالا بیا برو مواظب بقیه باش. شمایی که دلتون نمیخواد تو این زمینه باشید، اونجا که بیشتر میرید تو سیستم تحقیق و بازجویی و جمع کردن سند و مدرک و گفتگو و مصاحبه و سوالای برحال یه مقدار بودار کردن برای پیدا کردن مسئول و مقصر اینا رفتن، یه مقدار بوی پلیسی و چیزایی از این قبیل پیدا میکنه عزیز. یعنی میدونید اتفاقا با ویژگی روانیتون تعجب نکنید، بیشتر میخونه وقتی راجب دیگرانه، ولی وقتی به خودتون میرسه مسئله است. و این بسا دلیل انتخابتون این است که خودتون نسبت بهش حساسید. مثل فرض بفرمایید آدمایی که ضعیفن میرن مثلا مقام، مثلا میرن تو ارتش، چون میخوان از طریق تفنگشون و حقی که پیدا میکنن قوی و نیرومند باشن، یا آدمایی که در کودکی بیمار شدن و یا بیماری داشتن یا دوربر یا مردن میرن پزشک میشن، یا کسانی که تبعیض و تنبیه تو زندگیشون بوده ممکنه برن در رشته حقوق. یعنی اون رشته میخونه به خاطر اون مسئله، ولی جاییست که اون زخم میتونه التیام پیدا نکنه و یه مقدار با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر بشه. من البته این که به من بگید نمیخوام برم تو ریسرچ رو میفهمم، چون کار ریسرچ در زمینه‌های روانشناسی تو امریکا خیلی وقت و سر یه موضوع جزئی کوچک گذاشتنه. وقتی هم که بگید اهل کار تراپی و روان درمانی نیستم یا دوست ندارم، که خب اونو باش من راحت نیستم، ولی میتونید اینو در چارچوب یه مقدار آموزش بیشتر کنید، یا مثلا یه جایی برید که مثل مثلا چایلد سایکولوژیست باشید،
یا مثلا سکول سایکولوژیست باشید، قسم چرک سایکولوژی نه، سکول سایکولوژیست بود مثلا تو محیط های آموزشی، بدونی که اونقدر با مسئله بیمار روبرو باشید، در جهت فهم آنچه که داری میگذره و کمک به جهت بهبود شرایط مدرسه یا روابط افراد با هم بکنی. در این عالم رشتتون رو به یک باره ترک نکردی.
یعنی شما فکر میکنی که آی او انتخاب مناسبی
نه؟ میترسم اونجا اگر برید و گرفتار یه مقدار بیافتید تو خطی که خودتون دوست نداری، چون ببینید برخی از جاها مخصوصا زد و بندهایی هست اینجا علیه این اقلیتن یا این گروه نژادین، اونجا علیه زنانن یا مردانن، یا این آدما با جوانان نمیسازن، اونا با افراد مسن نمیسازن. یعنی خودتون درگیر یه مقدار مخالفت ها یا مقاومت ها میکنید که اصولا موجود بسیار جنگجوی ماجراجوی نیستید. اون مال یک کمی آدم های جنگجوی ماجراجوی به شما نمیخوره. به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر یه مقدار ازش استفاده کنید برای آگاهی بیشتر در جهت تئوریک باشه، که موضوعی رو درس بدید یا مثلا در یه دوره‌هایی شرکت کنید یا نقش یه مقدار مشورتی داشته باشید، خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونه باشه.
یک شاخه آی او هم ایونت
پلنینگ
حالا واسه کمپانی‌ها تو اون شاخه ها میتونم
برم. البته اون یه ذره باید حوصله دوندگی و مردمداری و تحمل و بعدم ببینید غالب اوقات اینا به نظر و به چشم نمیاد. یعنی شما واقعا یه ایونتی رو به خوبی برگزار میکنم، خب تو کاری که نکردی، موضوع ما موادی بود که ما خریده بودیم و مهمونهای خوبی که ما داشتیم دیگه، حالا مثلا حواست به این، چون اینجور کارا خیلی جلوهی نداره مگر برای اون آدمایی که میخوان خودشون درگیر اینا نکنن، بعدم پول به اندازه کافی دارن، پول رو میدن که مسئولیت رو از خودشون دور کنن. و الا بسیاری از اوقات بعدم مخصوصا اگر تو جامعه موقع خدا اینا کرده ایرانی سر این چیزا بیارید، مطمئن باشید که آخر کار همه ناراضیان، چون متاسفانه عروس و داماد خوشبخت هم نشده، اونم تقصیر شما بوده از شب عروسیشون که 17 سال قبل اتفاق افتاده.
یه آپشن دیگه هم که تو دارم بهش فکر میکنم رشته عکاسی هست، چون که خب من یه ذره عکاسی انجام میدم، مثلا اساسیان هم هم میگن که من خیلی خوبم و حالا که یه اپورتونیتی پیش اومده که بتونم شاخم عوض کنم، هم میگن بهش جدی فکر بکن که مسترم و مثلا توی آرت یا همین فوتوگرافی بگیرم. اما چون که من میشنوم شما به بعضی از دوستان میگین که بعضی از رشته ها حالت هابی داره، میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما اگر که من بخوام به صورت جدی به این قضیه فکر بکنم و بخوام عکاسی رو طور یاد بگیرم که بخوام توش کار کنم، به نظر شما هابی باز حساب میشه یا اوکی هست؟
من واقعا نمیدونم بازار کارش چگونه است، مخصوصا با این دنیای فناوری و تکنولوژی. و بعدم کارهایی من الان دوستان دوربینایی رو عکسایی میگیرم مثلا باورم نمیشه که این عکس ها چگونه هستن. یعنی برخی از اوقات دیگه ممکنه جز موارد حرفه‌ای و استثنایی کسی دنبال بعضی از این چیزها نباشه و اون وقت از ذره بازار کار دوچار اشکال میشید. بعدم نمیدونم چه خبر است، چون ببینید ما کار رو باید با توجه به بازار کار و ارزشی که بازار براش قائل هست هم بهش نگاه بکنیم، هم به دلیل ضرورت رفع احتیاجات فیزیکی و مادی، اون هم به هر حال جامعه داره میگه من به چه چیزی اهمیت میدم. یعنی اونم نمیشه نادیده گیره بگیم سراسر اشتباه میکنه. اینه که من نمیدونم. بعدم در این گونه موارد مثل خیلی موارد هنری اگر آدم خیلی خیلی خوب نباشه خیلی به درد نمیخوره. به هر حال حالا یه چند تا عکس بگیرید ببینیم چی میشه دیگه. و من همچنان این نوع موضوع رو حق متاسفانه با شماست بیشتر هابی میبینم تا شغل و کار، مگر آدم ها یه ترجیح و وضعیت استثنایی داشته باشن یا به هر حال از یه توانایی های خاصی برخوردار باشن که من برخی از وقت واقعا چون نمیفهممش هم میتونم بگم نمیدونم. به هر حال امیدوارم هر چی بکنید موفق باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی لطف
کردید. مرسی عزیز. شنگان اشبان بعد از چند پیام با ما.
Magic Tool قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
Itsy-bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy-bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، خیلی ممنون از برنامه های خوبتون.
لطف دارید بفرمید عزیز.
من 28 سالمه آقای دکتر و در کانادا زندگی میکنم. پدر و مادر من در ایران هستن. من 3 ماه پیش با یه آقایی توی آمریکا آشنا شدم که یکی از دوستای مشترکمون ما رو به هم معرفی کرده بودن. ما این رابطه
ببخش عزیزم کردیم. ببخش، ایشون چند سالشه؟
ایشون 29 سالشه.
به من بفرمایید شما چه مدتی است که در کانادایی؟
من 4 سال.
ایشون چه مدتی است در امریکا هستن؟
9 سال.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من حسابداری میخونم و یه کار پارت تایم هم دارم.
ایشون چی؟
ایشون توی شرکت بازرگانی کار میکنن که سهام هم اونجا دارن.
اوکی، خب چه خبر است؟
والا آقای دکتر، ما حدود میگم 3 ماه پیش با هم آشنا شدیم و این یعنی به این شرط با این رابطه رو شروع کردیم که اگر اخلاقامون به هم دیگه میخوره یک رابطه جدیدتری رو ادامه بدیم. ایشون یه بار اومدن اینجا و ما همدیگر رو دیدیم و خب یه رابطه خیلی خوبی رو با هم داشتیم، خیلی همه چیز آروم بود تا اینکه ما تصمیم گرفتیم سال آینده ازدواج بکنیم.
ظرف 3 ماه با یه دفعه دیدار؟
ما خیلی با هم صحبت میکردیم و خانواده من خانواده اونا رو میشناختن و خب مادرشون رفتن با خانواده من صحبت کردن و همه چیز خیلی خوب و عالی پیش رفت.
بین خانواده ها؟
بله؟
بین خانواده ها خوب و عالی پیش رفت؟
بین هر دو طرف، یعنی هم ما اینجا خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه، هم اینکه خانواده من در ایران با خانواده
من. اونو متوجه شدم آخه، من علت تأکیدم اینه که عزیز اونا با هم خوششون اومده، هیچ ارتباطی به ازدواج درست شما دو نفر نه. اونا یه کلیاتیست، 5% 10% وقتی خوبه یا وقتی کاملا بده، و الا میشه بی تفاوت و بی دلیل میگن، مثل اینکه شما بگید ایتس اوکی. همین. خب حالا بعد شما دوتا مسئله چه خبره؟
بعد والا آقای دکتر، خانواده ایشون در ایران زندگی میکردن و قراره که سال آینده بیان برن آمریکا در اصل. بعد میگم همه چیز خیلی عالی و خیلی خوب پیش اومد تا اینکه ما یه جر و بحثی با هم کردیم و این آقا از من خواستن که من با خانواده ایشون زندگی بکنم تا زمانی که بالاخره اینا خب یه جایی رو بگیرن یا بالاخره یه خونه برای خودشون بگیرن.
نه صبر کنید، ایشون میگن ما اگر با هم ازدواج کنیم شما باید بیاد با پدر مادر من زندگی کنی؟
بله، برای مثلا حدود یه سال و نیم.
چرا؟
تا نمیدونم حقیقتش.
وقتی من میگم شما فرزند دیگر نمیشناسید، برای چی باید شما با هم زندگی کنی؟ چرا اونا جدا زندگی کنی شما جدا زندگی نکنی؟
برای اینکه ایشون گفتن که من باید خانوادم رو ساپورت بکنم و من بهشون گفتم که من نمیتونم این کار بکنم.
نصب کنید خانواده رو ساپورت بکنم
یعنی چی؟ یعنی که چون اینا از ایران میان، ایشون میخوان که تمام یعنی خانوادهشون رو میخوان ساپورت بکنن تا زمانی که اونا سر و سامون بگیرن.
چجوری سر و سامون میگیرن دو تا آدم مسن در این مملکت؟
والا دو تا خواهرم دارن که قرار بوده که با خانوادهشون بیان آمریکا.
نه عزیز من، وقتی از حرفاتون پیداست که میخواید بپرید و حتما خورد میشید، میخوام بدونم ایشون میگن پدر و مادر من دو تا خواهر من دارن میان اینجا ما با ازدواج میکنیم، شما میدید تو اون خونه پروی اون 4 نفر؟
خب اجازه میدید من به براتون توضیح بدم همه یه ماجرا رو؟
من وقتی کمی دارم ولی آره عزیز حتما.
برای اینکه خب اینا خانوادهشون در ایران هستن و خب یه مدت چون ایشون پسر هستن و توی خانواده توی خونه بزرگ زندگی میکنن، قراره که اینا برن اونجا برای یه مدتی اونجا باشن و ایشون از من خواستن که من با اینها زندگی کنم، یعنی ما وقتی ازدواج کردیم اینا با ما زندگی
کنن. من روزه ایفهمم چرا عزیز من، چرا شما سوال من رو جا فکر کنیم اون توضیحتون هست. ممکنه من بفرمین پول دارن یا ندارن؟
بله دارن.
خب پس چرا خونه نخرن؟
برای اینکه ایشون نمیتونن به پدر و مادرشون بگن که من باید برن یه جای دیگه زندگی کنم.
مگر میخواد من دشمنیه یادم بیاد بره بشینه خونه زندگی خودش رو داشته باشه؟
و جالبیش برای من این آقای دکتر، برای اینکه ما خیلی با هم صحبت کردیم و ایشون به این نتیجه رسیدن که خونه‌ای که دارن رو به زیر قیمت پدرشون بفروشن و یه مقدار سهم پول بانک رو بدن و ما بریم یه جای دیگه بشینیم. و من به ایشون گفتم که خب برای چی تو بخوای خونه خودتو بفروشی به پدرت که بعد ما بریم یه جای دیگه زندگی کنیم؟
نه اصلا حرف ایشون این نیست، ایشون میخواد مالکیت خونه رو به اسم پدرش کنه که اگر شما با هم نساختید شما مالک اون نباشی.
شما که خدایی بود که جلوی پای من گذاشتن.
عزیز من، شما عزیز من، شمایی که حساب داری خوب با
بابا ای والا شما که حسابداری خوندید، یکی بگه من مالکیت خونم رو میدم به پدر و مادرم، یعنی میخوام تو رو ما که با هم ازدواج میکنیم محروم کنم از حقی که تو به عنوان استاپ کامیونیتی پراپرتی توی قانونای مثلا امریکا هست داری، بنابراین به این قیمت باید چی بخواد به ایشون، مثلا خب ایشون بگه برن تو خونش بگیرن بشینن چرا بفروشه.
بعد ایشون به من گفتن که من خیلی یعنی حالا تو این مدت 3 ماه و آقای دکتر ایشون یک مسیج فقط برای من فرستادن بعد از روزی که ما دعوامون شد و همه چیز رو تموم کردن، یعنی حتی اجازه ندادن دیگه من صحبت بکنم راجع به این مسئله و من هر چقدر هم سعی کردم که با ایشون ارتباط برقرار کنم تمام راه‌های ارتباطی رو منو بستن و ایشون به گفتن که تو آدم ناسازگاری هستی، تو آدم بسازی نیستی برای زندگی، تو نمیتونی شرایط منو درک کنی و من تو این مدت همش دارم با خودم فکر میکنم که آیا واقعا من مقصرم.
به هیچ وجه ایشون 9 سال در امریکا هستن، پدر مادرشون میخوان بیان اینجا، میگن اونا بیان اینجا با من زندگی کنن، من میخوام با تو ازدواج کنم، شما بعد از 3 ماه اصلا بی خود میکنید که تصمیم گیرید ازدواج کنید، اونم فقط یه دفعه هم دیگر رو دید. آقا قربونتون، من نمیدونم کی به شما مدرک دانشگاهی میده، آقا با چه شناختی؟ اون وقت بعدم ایشون وقتی به شما اینجوری میکنن شما از تمام راه ها میخواید با ایشون حرف چرت میخواید بزنید.
برای اینکه من
میخواستم
برایشون اکسپلین کنم که اصلا یه سوء
تفاهمه. هیچ سوء تفاهمی نیست، شما صلاحتون نیست با ایشون و با پدر مادرش در آغاز زندگی کنید، چه اکسپلین کنید؟
ایشون به من گفتن که اگه من 10 سال آینده بخوام پدر مادرمو بیارم پیش خودم با من زندگی کنم تو مشکلی خواهی داشت، و یا من اگه بخوام برم براشون ماشین بخرم یه بنز آخرین مدل بخرم آیا براتون مشکلی خواهد بود؟ و من به ایشون گفتم خب این زندگی دو نفره است، ما باید تصمیم بگیریم، دو نفره تصمیم بگیریم، شما نمیتونین که
پاسخ ایشون چی بود؟
و ایشون گفتن که نه من اگه توانای مالی اینو داشته باشم من برای پدر مادرم هر کاری میکنم.
معلومه بکنه، برای وقتی که آنچه که هست مشترک میان دو نفر نیست، ایشون با شریکی هم که توی اداره هستن هر چی دلشون خواست سهم خودشون رو خرج کنن. بعدم ایشون هنوز هیچی نشده درباره ماشین مرسدس بنز آخری مدل برای مامان باباشون میخواد، ایشون که از شما رویایی تر و هوایی تر هست.
و آقای دکتر ایشون همه چیزو، یعنی این آدمی بود که مثلا هفته یه بار به من زنگ زد گریه میکرد به خاطر اینکه راهمون چون از هم دوره و این و با یک مسیج همه چیزو تموم کرد و من واقعا انقدر از این مسئله ناراحتم، روی زندگیم تاثیر گذاشته که فقط میگم آیا واقعا من مقصر این قضیه‌ام؟
مثلا این چه سوالیه؟ من ماشین شما رو دزدیدم بردم تصادف کردم، بعد شما میگی من احتمالاً نمیدونم مقصر منم چون این ماشین نخریده بودم اونم نمیدزدید تصادفم نمیکرد، چی داری میگی عزیز؟ شما اولا چرا به این نتیجه، به من بفرمایید 3 تا چیز خوبه ایشون چیه؟
ایشون خیلی آدم راستگویی هستن.
راستگو؟
بله.
یعنی آدم طلبکار میشه راستگو؟ آدم خشمگین میشه راستگو؟
و ایشون فهم کنن که من خیلی من کنترل مثلا نمیتونم عصبانیت
من کنم. من راجع به ایشون خب من راجع به ایشون حرف میزنم، سلام راجع به شما میگم 3 تا چیز خوبه ایشون راستگوئن. یعنی چی راستگوئن؟
یعنی که مثلا تو این مدل هر اتفاقی که میافتاد حتی با این بود که مثلا من خیلی ناراحت میشدم ایشون به من میگفتن
که راستگویی نیست، اتفاقی که می افتاد مثلا چه اتفاقی افتاد به شما گفتن؟
خب مثلا ایشون خیلی با سرعت رانندگی می کردن، بعد خب یه بار مثلا یه اتفاقی براشون افتاد و می دونستن که من از این قضیه ناراحت می شدم ولی با این وجود به من گفتن.
من نمی رسیم تعریف راستگویی نه، من وقتی تصادف کنم به کسی میگم این راستگوه هم، بعد فکر می کردم چون شما ناراحت می شید خب معلومه هر کی تصادف هر کی من تو خیابونم که تصادف کرده ناراحت میشم دیگه. چی غیر از راستگویی؟
اینکه ایشون خیلی کر میکنن راجع به خانواده.
کر میکنن راجع به آدم وابسته معتاد که دیگری رو فدا میکنه کر یعنی چی؟ ایشون چه کار میکنن برای خانوادهشون الان؟
والا این چیزایی که مثلا راجع به رابطه خودم دیدم، با این وجود که راه ما خیلی دور بود، ایشون خیلی از لحاظ ایموشنالی منو ساپورت کردن.
مثلا این فهم شما شما حال تو خوب نیست، این چه ارتباطی داره به این که چهر میکنم برای خانواده؟ من چون حالم خوب نبود ایموشنالی، ایشون که بیشتر از گریه میکرد.
خب آره، ولی مثلا من اگه مریض میشدم آدمی نبود که مثلا خیلی راحت از کنارش بگذره.
شاید
مثلا من یکی از وابستگانم رو از دست دادم، چون مثلا خیلی حواسش بودش که مثلا به دوستای من یا به خانواده من زنگ بزنن مرتب، این که مثلا مطمئن بشن که حال من خوبه.
یعنی چهرین؟ Okay.
خب این با این اخلاقشون به من ثابت کردن که خب ایشون چون منو دوست دارن انقدر هم راجب من کر میکنن، راجب حال من، راجب احوالات من.
یه شما فکر کنید یه پسر دختری که میخوان با هم ازدواج کنن، اگر کسی عزیزشو از دست داده یا مریضه، اون تلفن میکنه نشون دهنده کرینگشه؟
خب پس نشون دهنده چی آقای دکتر؟
چی خب یار حالت عادی، این دیگه امتیازی آدم نمیشه، 100 تا آدم 95 تا این کارو میکنن. من دارم میگم ایشون رو چرا انتخاب شما کردی؟ شما باید برجستگی های این آدم رو من نشون بدید، نه حالت عادیشون رو.
و یکی دیگه از خب برای من اینا ملاک بود آقای دکتر.
برای که اجتماع میکنی، برای که اینا ملاک های درست نید. مثل که شما برگر بگید مرد سیبیل هم داره، صوبام ریشو میزنه، سر کارم میره، میتونه بچه دارم بشه، خب همجوری شما میتونی ردی کنی. اینا که دلیل ازدواج نمیشه عزیز، اینا که خب مشترک آدم هست. من میخوانم برجستگی ایشون چیه که توجه شما ایشون جلب کرد؟
حالا این چیزا بر من خیلی مهم بود و اینکه دیدم ایشون خیلی آدم ریسپانسیبلیتی که همه مثلا زندگیشو داره میچرخونه، خب خیلی زحمت کشیده تا به اینجا رسیده، از صفر شروع کرده، این معیارهایی بود که بر من خیلی مهم بود.
نه خب اونو میتونم بفهمم، اگر یه آدم خود ساخته ایست معلومه با عرضش این حرف بود، اینا میتونم بفهمم، ولی بقیه چیزا رو نه. حالا دوتا عیبش چی بود؟
عیبشون این بود که با من، یعنی من متاسفانه این عیبو ندیدم تا زمانی که این قضیه پیش اومد. عیبشون این بود که هیچی رو با من مشورت نکردن و من اصلا یک لحظه هم با خودم فکر نمی کردم که حالا ایشون یه همچین تصمیمی قراره بگیره و اصلا من هیچ وقت فکر نمی کردم که ایشون انقدر وابسته پدر و مادرش
بشه. بنابراین گیره عزیز، به هر حال مسئله است. اینا حرفایی که شما می زنید نشون دهنده عمق خالی بودن و تنهایی شماست، یه چیزایی رو بی خودی در ذهنتون رشد فید، مسائل و مشکلات خودتون عزیز. دو رو توصیه بهتون دارم. توصیه اول این است که من یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق، یکم 50 باید نباید در زندگی زناشویی رو هم 12 ساعت اونا رو بشنوید. اگر دلتون خواست و دیدید حرفی برای گفتن غیر از اینا دارید زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه امروز وقت من کم بود و شما متاسفانه نفر آخر ما بودید، این چهارمی بودید، از من به پنجمی هم نرسیدم، ولی اگر دلتون خواست وقت دیگه. ولی عزیز نگاهتون خیلی سطحیه، نگاهتون خیلی خیلی ناشی از کودکی و خالی بودن و تنهایی عزیز.
یعنی شما فکر نمی‌کنید که من مقصرم؟
نه به هیچ وجه. اصلا نوع این حرفا حرفایی نیست که اصلا معنی داشته باشه که من میخوام پدر و مادر و خواهر بردارم، دو تا خواهرام بیارم اینجا، ما باید با هم زندگی کنیم تا بعدم من هر کاری دلم خواست از نظر مادی برای اونا میکنم به تو مربوط نیست. روزی که یه آدم این حرفا رو میزنه از حالا در یه چیزایی میگه کودکانه، یه جنگی رو آغاز میکنه بی دلیل و فقط به خاطر بهانه، یه آدمیست در یه تخیلات و تصورات و همچنانم یه نگاه خاصی داره. اگر یه مقدار اطلاعات بیشتری من راجع به پدر و مادر، شغل و خواهرها و سن اونا و رشته تحصیلی و کار اونا و برای چی میخوان بیان از شرق راش بشم، خیلی چیزا بیشتر معلوم شه. اینی که میگم ای دلتون خواست زنگ بزنید، ولی به نظر من شما هم که به در و به زمین و آسمون چسبید که ایشون باهاتون حرف بزنید که شما بتونید توضیح براش بدید که اصلا فرقی نمیکنه. توضیح یعنی من میخوام یه جوری یه چیزایی بگم که تو بعدن بگی باشه. بعد توضیح شما ندارید. یادم وقتی همچه حرفی میزنه یعنی هیچی، برم رابطه رو به خاطر اون قطع میکنه بعدم جواب تو نمیده. بنابراین مواظب خودتون باشید. از خیلی از خودتون مواظبت مراقبت نمی‌کنید. خیلی حرفاتون واقع بینانه، عاقلانه، منطقی نیست. مال ایشون باید از شما بدتر باشه. یک کمی آهسته برید. طوری هم نشده بیخودی هم برای خودتون یه چیزی که نیست رو نسازید که بعدم برای خراب کردنش مشکل داشته باشید. به هر موضوع خودتون باشید. اگه خواستید برام واسه
خواهش
شور از موضوع خود باشید.
خدا
تمام. شنگ ارجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZFM HD3 Los Angeles.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز. همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لاولا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.